بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. تفسيرة إن من الصفات ما لها وجود في العين والذهن جميعا، سواء كان وجوده انزماليا كالبياض وهو ما يكون لها صورة في العيان، أو انتزائيا كالإماء بمعنى أن يكون وجود الموصوف في الخارج بحيث يفهم منه تلك الصفات. وصورة كل شيء عندنا نحو وجودها الخاص به بناء على طريقتنا من نفي وقوع الماهيات في الأعيان ونفي مجهوليتها، بل الواقع في الأعيان بالذات منحصر في الوجود، ولا حد لغير حقيقة الوجود من الكون في العيان. وكون الماهيات في العيان عبارة عن اتحادها مع نعم من حقيقة الوجود، لا على الوجه الذي يذهب إليه النافون الكلي الكبيري. در جلسه قبل در ابتدای فصل بعد رسید که گفتیم معانی که نعوه تقررشان در رعای ذهن است، ولیکن می شود که اشیا در خارج به اونها متصف بشوند، این گونه معانی رو معقولات ثانیه در اصطلاح حکیم گفته می شود. و اون معانی که وجودشان و تقررشان یعنی ظرف اتصافشان هر دو در ذهن است و نمی شود که در خارج بوده باشند، اینا رو معقولات ثانیه در اصطلاح منطقی می گویند. این حرف رو الان در ابتدای تفسیره داره باز می کنه، به یک نحوی اینها رو بیان می کنه، اونگاه وارد می شود که نسبت بین معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی چیست، که بفرماید بین اینها امور خصوص مطلق است و وارد این بحث می شود. و در اثناء این بحث معمولی فلسفه که بحث‌های عمومی و معمولی فلسفه است، اشاره به یک نقطه اساسی و مهم که از اصول حکمت متعالیه و از موارد بسیار مهم و مآخذ بحثی اشاره می کنند در باره معنای صورت شیء که حالا در اثنایش می فرماد، و این بحث مهم رو حالا اشارتاً در اینجا که در اثنایشون به مناسبت اینجا پیش آورده. اون که بهشون ابتدا وارد می شود که معقولات ثانی فلسفی رو دارن تبیین می فرمان مواردش رو، مواردش رو، این نکته به عنوان مقدمه لازم تذکر داده بشود که اموری که دارای فرد خارجی می باشند، وجود خارجی اونها سه گونه قابل تصور است. نه اینکه الان در همین بحث گفتیم معانی که نحوه تقررشون به ذهن است، ولیکن می شود در خارج اشیایی به اینها متصف بشوند اونهایی که نحوه وجود خارجی دارن که اینا متصل به اون بشن، سه جور این خارجی ها قابل تصور است. یک قسم اونهایی که وجود مستقل فی نفسه لنفسه دارن، وجوداتی که وجود فی نفسه لنفسه دارن، مثل انسان، مثل درخت، مثل شجر، مثل اینا که وجود فی نفسه لنفسه دارن. دوم اونهایی که وجود انزمامی فی نفسه لغیره دارن، وجود فی نفسه لغیره، مثل بعض اعراض مثل سفیدی مثالشون میزنن. سفیدی وجود فی نفسه داره منتها لغیره. این وجود انزمامی دارد، یعنی سفیدی در ضمن جسم، این یک نوع وجود خارجی. سوم وجود انقضایی که منشأ انقضا خود موجود است، مثل جل، مثل اعما و کوری. در قسم سوم وجود موصوف به گونه ایست که صفت از آن انقضا می شود و بر آن صدق می آید. این را میگن وجود انقضایی. مرحوم صدرالمتعالی این الان در این بحث اینجا در قسم اولشون وارد این بحث میشن، منطقه وجود مستقل فی نفسه لنفسه را دیگه شما مذکر نمیشن، معلومه. به اون دو قسم دیگر توجه میدن که قابل توجه. فرمایش ایشون اینه تفسیرتون، ان من الصفات، از معانی از صفات اونایی هم که ما لها وجودون، اونایی که ما موجود، ما لها وجودون فل عین و ذهن جمیعا، اونایی هستن که هم وجود عینی دارن هم وجود ذهنی دارن. این که وجود ذهنی دارن یعنی وجود فی نفسه دارن، منتها لغیر از مثلا. حالا اینی که این گونه استفادی که برای اونها وجود عینی و ذهنی با هم هست فرق نمی کنه، سوا کان وجوده انزمامیم که وجود فی نفسه لغیره دارن، کل بیاض برای جسم، و خوبه ما یکون لها صورتون فی الاعیان، یعنی بیاض اون چیزیست که برای او صورتی در خارج هست. این صورتون که اینجا فرمود که در اون در اثنا عرض کردیم به این جهت توضیحش رو میدن وارد این بحث میشن، این صورتون فی الاعیان یعنی نحوه وجودی دارند. منظور از صورت یعنی نحوی از وجود دارن. و هوه ما یکون لها برای این بیان صورتون فی الاعیان. خب این انزمامی است، بیاض برای جسم. در خارج که جسم هست، سفیدی برای او یک نحوه وجودی دارد، منتها یک نحوه وجودی دارد هم نحوه دیشب که وجود فی نفسه دارد. خلاصه این باشه. او انتظائی هن، یعنی سبا امکان وجود او انزمامی هن او انتظائی هن، کل اعما، کوری مثلا. و این منشأ انتظا در خارج داره، به معنا ان یکون وجود الموصوف فی الخارج به حیث یفهم منه تلک الصفت، گرد کردیم وجود موصوف به گونه ایست که صفت از اون امتضا می شود. زیدون اعمار، زید در خارج یک گونه ایست، یک چیزی است که اعما از او امتضا می شود، منش امتضا دارد. حالا وجود اعما در خارج وجود امتضایی، وجود بیاض در خارج وجود انزمامی، ولو که در ذهن اینجا انتظار برشه انتظار داره. پس بنابراین اگر فرماد این من صفات ما لها وجود فل این و ذهن، فرق نمی کنه هر یک از اینام خواهد بوده باشن، حالا وجود عینیشون فی نفسه لنفسه باشن، فی نفسه لغیره باشن، یه که نه انتظاری باشه. خب این تا اینجا فرمود این من صفات، تا برسه و من صفات ما لیس لها وجودون عینیان، این وسط یه پرانتزشون باز کردن، چون فرمودن مثلا برای وجود انزمامی که مثل بیاض و هو و ما یکون لها صورتون بالاعیان، میخواد تو پرانتز اون اصل اساسی رو درباره صورت شیعیشون بیانی داشته باشن، که عرض کردیم نقطه مهم اساسی و قابل توجه قابل یادداشت موارد بحث تو این کتاب هاشون من آثار حضرت استاد حاجی احمدزاده سلام الله رو که مطالعه بفرمایید فهرست برداری که کنید، آثارشون را مثل 1001 کلمه، 1001 نقطه، اینها نقطه ها و کلماتی درباره صورت شیء فراوان میبینید. حالا ما خود رو برای غرض دادیم، مواردی رو دیدم که ما تو فهرستگیری آثاریشون منطقه به یه مطلب خواستم اینا رو یادداشت کنم برای شما بیارم، به یه مطلب منتقل شدم به طور کلی یادداشت یادمون رفت هست به اینا. تو هزار یک کلمه، همون تو کلمه اول جلد اول هزار یک کلمه اونا فرمایشات فراوانیشون دارن که کسانی که با حکمت متعالی صحب عرفانی و با آثار حکیم متعالیمون آشنایی داشته باشن، این بحث جز بحث‌های مهم اساسی از اون گونه مباحثی است که انسان رو در جای خودش به یک حیوان و حضور علمی وامی دارد. این نکته آدم مباحث زیاد میشنه، کتاب زیاد میکنه، درس زیاد میکنه، خیلی از درس ها میکنه، میفهمه، میره، رد میشه، اما بعضی از مطالب واقعا مطالبی است که انسان را به یک حضور و حیمان علمی وادار میکنه، که این حضور و حیمان علمی مقدمه است برای اون حضور و حیمان معنوی ملکوتی سیر و سلوکی انسان. و حکمت متعالیه و اسفار درسی نیست که از این نقطه ها نداشته باشه. صحب عرفانی سراسر از این هاست و آثار حکما و عارفایی که مثل حجای احسنزاد سلام الله مالا مال از این هاست. منطقه اون که بیگانه با این معارفه، با صاحب پیمایی خودش را یه جوری اقناع میکنه و اشباع میکنه، یه جوری روزگارش رو به سر میبره، دلش رو خوش میکنه به یه صاحب پیمایی هایی، خب ایشون آنسی به این آثار نداره. گاهی میگن اگر بخواد کتاب هایشون مطالعه بشه، میگن یه تلی از لغتنامه باید آورد. خب این نشانیه این است که اهلیت نیست. اما اون کسی که به این چیزا دل خوش نمی کنن، دنبال معارف، دنبال حقایق، دنبال واردات غیبی، دنبال یافتنهای الهی هستن، خب اینها جور دیگه، فکر دیگه، زندگی دیگه، شب و روز دیگه، خلاصه اینا که شبشون، روزشون، قرآنشون، حضورشون، فرار از شهرتهاشون. و این نکته تو ذهن شما حالا ببینه از این حرف رتا حالا ما با شما نزدیم، شهرتهاشون و خدا نکنه شهرتها کاذب باشه، یکی، حالا این رو به عنوان یه عد از ما داشته باشید، شاید یه روزی به درد ما و شما خورد، یکی از آفتهای رهزن شهرت ها این است که انسان گرفتار میشه به توهم بی‌نیازی از تحصیل. اینو باید دارد که فراوان ما دیدیم، فراوان ما دیدیم یکی از آفات و رهزنهای شهرت توهم بی‌نیازی از تحصیله. این توهم برسان پیدا میشه، میگه خب دیگه حالا مشغولیم هستیم میاییم میریم، این شهرت و این خلاصه مبتلا شدن به این مصیبت هاست. بعد هم دیم خدا انشاءالله همه ما را از شر شهرت کاذب نجات عنایت بفرمه. لذا این فرمایش کردنشون میفرماد درباره صورت، صورت و معنای صورت، حالا مواردش هشت معنا ابن سینا در فرمایشاتشون تو شفا دارن، کلمات دیگه. حالا میرسیم به موقع که یک از اینه که شیعیت شیع به صورت اوست نه ماده اوست، این اصل اساسی شیعیت شیع به صورت اوست و صورت شیع چیزیست که ما به شیع و بالفعل، صورت هر شیع اون چیزی که فعلیت اون شیع به اوست. صورت انسان به فعلیت انسانی اوست و مانند اونها. اشاره یه اشاره اینجا به این مطلب دارن و این اشاره ها همونیست که عرض کردم اون حضور و حیمان علمی رو برای یک محقق، یک کسی که این مباحث رو رصد میکنه خیلی مهمه. یادش به خیر ما این بساری که مباحثه میگردم خدمت استاد و با هم باعثمون گاهی که اینجور بحثا پیش میومد به هم دیگه میرسیدیم گفتیم این جلسه از اون جلسات، ما تعبیر با هم این جلسه از اون جلسات، این اون جلسات اینجوری. و الان تو اسفار هست، حالا تو تعمید القواعد دیگه وارد این عرصه عجیب ملکوتیست، کتاب های بالاتر. یه وقتی ما تعمید القواعد که میخوندیم حکیم متعالی منعزد آجل جوادی آمولی سلام علیکشون پرسید از وضعیت درس و اینها، خدمت خودشون بهشون عرض کردم، یعنی خیلی بدون ابراق بدون جاشخایی و حرف مفزدن واقعیت به زبانمون آمد، بهشون عرض کردم و از وقتی ما تعمید القواعد شروع کردیم شب و روز ما شده غیرت آورد، چیزی نه بود از قبل آدم بشینی حرف درست بکنی، در بدنشون پرسن گفتیم این واقعیت و واقعا شب و روز آدم میشه غیرت آورد و انسان الهی میشه، انسان ملکوتی میشه، انسان دیگه حوصله خیلی از این عراجیف و مزخرفات اجتماعی و روزانه دیگه نداره اونا رو. و این حضور و حیمان کم 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 کم، حالا این هم زوده تو جلسه برای شما حالا عرض بکنیم، الحمدلله همه تون نونه حالی دو اول کار شماست، این حیمان و حضور همینطور آرام آرام انسان را میبرد به دار و قرارش، آرام آرام انسان رو میبره، حیوانسش و انسو بیشتر، حیوانسش بیشتر، حیوانش بیشتر، حضورش بیشتر، تا اینکه میرسه به بهار حضور که اول برزخ انسان، اول برزخ میشه بهار حضور انسان. اون لحظه چرا بهار است؟ برای اینکه دیگه اون سرما و مزاحمت ها و درد سرهای طبیعت دیگه از اون گرفته شد، لذا اون موقع تازه می شود شیرینی زندگی. اگر ما اینجا برای این بندگان خود اگه رفتن یا برای خودمون میگیم اللهم تو اون دعای ما برای رمضان ادخل على اهل القبور از سرور، سرور اونجا که به بخور بخور دیگه، اونجا سرور اونجا دیگه به شهرت نیست، سرور اونجا به بیابرو نیست، سرور اونجا به همین حیمان است و حضور است و اون اندلائی بودن است که بدون مزاحم. اینجا هر چه آدم خود اندلا باشه مزاحم زیاده، رب اونجا دیگه مزاحم. خب حالا ایشون این مقدار اینجا میفرماد که وصورت و کل شیء، به صورت یه قاعده کلی، وصورت و کل شیء اندنا، یعنی نظر ما عصمت و تعالیه، نحو وجود حل خاص بهی، که ما به شیء، ما به شیء و بالفعل میشه وصورت شیء، اون وجود خاصه. حالا اون شی چی باشد؟ اون شی چی باشد که صورت او فعلیت او؟ اون شی یه وقت در روی انسان است، ولی هر چیز شیعیت شی به صورت اوست و صورت شی هم اون نحوه وجود خاصه. بله نه اونجا در بعضی صورت فرمایشات داره، اونجا حکمت متعالیه اوج گرفته در این بحث. حالا اگر شما موارد بحث صورت رو انشاءالله در اوائل جلد دوم اسفار سلطان این بحثه، اوائل جلد دوم، چون جلد دوم جلد شیرین در این کتاب اسفاره به نظر ما، حالا یا ما شیرین شو بیشتر احساس کردیم. ابتدا بحث ماهیات، بعضی فکر می‌کنه خب بحث ماهیات دیگه، یکی از شیرین‌ترین مباحث حکمت متعالیه بحث ماهیاته. این بحث شو هم اوایل جلد دوم شروع میشه. جلد دوم اوایلش این مباحث ماهیات داره، مباحث مصول داره، مباحث علیت و علت و معلول داره، اینها همه تو جلد سوم که دوم اسفاری که این بحث‌ها نزدیک میشن داره. نه شیعیت انسان، انسان از اونجا که انسان صورت انسانی وجود میکنه، ملکات صورت انسانی وجود، اگر این موجود مسیر انسانیت خودش رو نرفته باشه، این انسان مسیر بهیمیت رو تکرده باشه، شیعیت او به بهیمیت باشه، اون دو ظهور ملکه بهیمیت هست، انسان کدوم مسیر رو رفته باشه، چی شده باشه، چه فعلیت رو کسب کرده باشه، چه ملکات رو کسب کرده باشه. نه انواع مختلف این انسان کدوم مسیر رو رفته؟ اینجا در این نشأه انسان نوع است و تحت او افراد، اما اون نشأه که رفته میبینیم نه، انسان جنس است و انواعی دارد، هر نوع منظر در برده و صورت و کل شیء اندنا نه و وجود هر خاص بهی بناهن انا طریقتنا، طریقه ما یعنی روی این مبنا که ما وجود را اصیل می دانیم، جعل را روی وجود می بریم و ماهیات را امور اعتباری در تحقق می دانیم و در عین حال ما قائل نیستیم به این که کثرت را برداریم، کثرت محفوظ، وحدت محفوظ، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. فصل 26 و 27 مرحله 6 علت و معلول اسفار عهده‌دار این دو مطلب مهمه، هم کثرت محفوظ هم وحدت محفوظ. اونا که کلی طبیعی را قبول نکردن، کل در خارج نبذی گفتن، اینهایی که ماهیات رو به طور کلی انکار کردن، اینهایی که چشمشون فقط وحدت دید کثرت را ندیدن، که یک عده به اینها لقب سوفسطایی هم دادن که متناسب اینهاست، ما که اینجور نیستیم، ما هم وحدت میبینیم، نه اینکه فقط کثرت گرا باشیم، هم وحدت می‌بینیم و این کثرت را هم میپذیریم، کثرت را نمیشه برداشت، ربط مطلق به مظاهر نمیتونه بوده باشه، هم کثرت در جای خود محفوظ، هم وحدت محفوظ. خلاصه این مبنای حکمت متعالی اصالت وجود و اصالت چیز جهل در وجود، و با این مبانی علاش مفرماد بناهن علا طریقتنا، طریقه ما رو چی؟ من نفی وقوع الماهیات بالعیان. ما که ماهیت را در خارج تحقق نمی دانیم، یعنی در موطن تحقق وجود اصیل است، و نفی مجهولیت ماهیت، ماهیت را مجهول ما نمی دانیم بزاد، بل الواقع و فی الاعیان بزاد منحصرون فی الوجود، ولا هزه لغیر حقیقت الوجود من الکون فی الاعیان، چیزی هزی ندارن ولی در عین حال حسد را هم نمیشه برداشت. و کون الماهیات فی الاعیان عبارتان ان اتحادها، این ماهیات مع نحو من حقیقت الوجود. به این بحث رو در اول کتاب تعالی فراوان دیگه داشتیم دیگه، جایگاه ماهیات را، وجود را، ماهیات حدود اشیا هستن، اینها تو همون بحث ها که گفتیم صور علمی اشیایند در صور عالم و مانند اینها. لا علی الوجه الذی یذهب الیه الناخون لکلی طبیعی، که گفتن در خارج کلی طبیعی وجود نداره و لازمش این است که کثرتی نباشد، کثرت را ندیدن و به اینها گفتن که یک نحوه سوفسطائی فکر کردند و واقعیت ها را انکار کردند، به خلاف اینها. خب این پرانتز فعلا بسته، ولی این حرف تازه شروعی اوست، باید تو این کتاب تو نوشته ها عرض کردم که اگر شما بخواییم بحث موارد بحث شیعیت را، صورت را رصد کنید، جمع‌آوری کنید در یک جزوهی، در یک رساله‌ای، سرانجام میبینید که یک کتابی خواهد شد همراه با تحقیقاتتون، یادداشتاتون، برداشتاتون، میبینید یه رساله، یک کتاب خواهد بود، یه رساله و کتابی که فقط بدونید اگه چاپ کردید که زیادتون نمیخره، چون نمیفهمن که این حرفا رو. خب فرمود ان من الصفات ما لها وجودون، حالا اون طرف و من الصفات ما لیس لها وجودون عینیون به احد من الوجهین المذکورین اصلا. بله صفاتی هست که اینها وجود عینی ندارن، نه انتزاعی نه انزمامی، اینا صرفا در معدوده ذهن، نه ما منشأ انتزاع خارجی دارند، نه چیزی در خارج که اینا منظم به او بشوند. انما وجود هل عینی هو انها حال ذهنی لموجود ذهنی، وجود عینی این گونه صفات همون حال ذهنی اونهاست برای موجود ذهنی، که نوعیت الانسان، نوعیت که در خارج چیزی نیست مثل اعما برای زید یا بیاض برای جسم، که نوعیت الانسان و جزئیت الاشخاص. حالا ایشون این کما بدون مکذالکه بخواب بفرمان این قسم از صفات که گفتیم نه مثل اون انزمامیست نه مثل اون انتزاعی، اول میخواد نفی بکنه وجود انزمامی رو برای این نوع از صفات، کما انه لیس معنا قولنا زیدون جزئیون فی الواقع ان الجزئیت لها صورتون خارجیتون قائمتون به زیدن، وقتی که ما میگیم زیدون جزئیون فی الواقع این نظیر این نیست که ما میگفتیم بیاض برای جسم، اونجا گفتیم هو ما یکون لها صورتون فی الاعیان، بگیم جزئیت هم برای او مثل بیاض است. لأنه ليس معنا قولنا زیدون جزئیون فی الواقع این باشد که ان الجزئیت لها صورت خارجیت قائمت به زید، اینجور نیست و همینطور انتزاعی هم نیست، یعنی منشأ انتظام در خارج نداره. فکذالک لیس معناه ان زیدا فی الخارج بما هو فی الخارج جزئی فی ملاحظه العقل. آیا وصف جزئیت برای زید در خارج مانند وصف زید به اعما بودنه؟ خب نه، اونجا وجود انتزاعی داشت، ولی اینجا جزئیت برای زید که اینجور نیست. خب پس این دو گونه از صفاتی که یا وجود عینی و ذهنی دارن، حالا عینیت انتزاعی باشه انزوابی باشه، این که نه اصلا هیچ گونه خارجیتی برای اینا، صرفا هم اونهایی هستن که هم عروضشون در ذهنه هم اتصافشون در ذهنه. این حرف که تمام شد چی؟ خب نه جزئیت ذهن، نه جزئیت زید، وقتی که میگیم زید جزئی است، نه اینکه این جزئیت در خارج مثل اعما برای زید بوده باشه، این هم عروضش در ذهنش هم اتصابش در ذهنه. ما در مصدر کلی این رو برای او در ذهن میاریم، مثل اعما در خارج که نیست. جزئیت برای ذهن چیه؟ وجود انزمامی و وجود انتظاعی چیه؟
این
رو می‌خواید
که
معمولات
سایر
مدرسه بگید که پیش در کار جزئیت که جزئی نیست، جزئیت که دیگه جزئی نمیشه، جزئیت کلیت که جزئی نیست، نامر کلیت نمیشه. فرق از بین جزئی و جزئیت، جزئیت زید که در خارج نمیشه جزئی جوش کرد. خب حالا اینشون نه این همین نه دیگه، مقوله ثانی منطقی جزئیت کلیه نیست، مقولات ثانی نه نه، ایشون فرماین که این قسم دوم که ما لیس لها وجود عینی به احد من الوجه، یعنی قسمی از صفات است که اصلا هیچ گونه عینیت و خارجیت نداره، در خارج نیست، مثل جزئیات مثل کلیات. این دو تا رو که ابو توزی و فرمایش قبلیشونه، حالا وارد میشن به این که بین معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی چه نسبتی؟ می‌فرمایند که بین اینها عموم و خصوص مطلقه. هر کجا معقولات ثانی منطقی بود، فلسفی هم قبول داره اینا. یعنی تمام معقولات ثانی منطقی رو فیلسوف به عنوان معقول ثانی قبول داره. اما اینجور نیست که هر جا فیلسوف گفت معقول ثانی، منطقی همونو بخواد بگه. پس عموم و خصوص مطلق است، هر کجا منطقی بود فلسفی هم هست، ولا عکس. و المعقولات الثانیه بالوجه الاعم لا يلزمها ان لا تقع الا في العقود الذهنيه از روبه ما یکونو مطابق الحکم و المحکی عنه به ها نفس الحقیقته به ماهیه ایه. البته لشون بحث رو به یک نحوه کلیتر و اعم بیان میکنه. بفرماد معقولات ثانیه بالوجه اعم که اختصاص فقط به ذهن نداشته باشه، یعنی در خارج هم اتصاف او ممکن باشه، به وجه اعم بفرماد لازمش این نیست که این واقع نشود الا فی العهود ذهنیه. نه، اون مقول ثانی منطقی است که فقط ذهنی است. این به وجه اهم بفرماد اذ رو و ما یکون و مطابق الحکم و المعفی عنه بها نفس و حقیقت به ماهیه است. این اصلا میره روی طبیعتش، روی طبیعتی که نه عینیت و عینی بودن دخیل است نه ذهنی بودن، میره روی طبیعتش. لا به ماهیه معقولتون فزن و لا به ماهیه واقعتون فزن، نه عین دخیل است نه ذهن، ولو به صورت قضیه عینیه یا با عین است یا ذهن، اما به صورت طبیعیش به صورت به ماهیتش میره روی اینها، اهمیتش از این جهته. حالا میخواد در ذهن بیاد، میخواد در ذهن در خارج بیاد، میخواد نیاد. و المعقول نه الانش میخواد، یعنی ابتدا معقول ثانی فلسفی رو با اهمیتش باز کنه که از در فلسفی ما الان گفتیم اون معانی که عروضشون در ذهن است می شود در خارج هم متصف باشه، می فهم به نوع کلیست. این میره روی به ماهیه، روی طبیعت، روی ماهیت. اصلا کاری نداریم که این در خارج هست، می تونه باشه می تونه نباشه. اما اون قسم دوم منحصر میشه فقط در اون جایی که در ذهن باشه. و المعقولات الثانیه بالوجه الاعم اونایی که لا یلزمها ان لا یقع الا فی العقود ذهنیه که قسم اخص منطقی، برای اینکه ادروب ما یکون و مطابق الوه و المعکیان، یعنی هم عروض هم اتصاف همه برمیگرده به نفس الحقیقت به ماهیه، اصلا هیچ کاری نداره در خارج میاد یا نمیاد. بیانش توضیحش لا به ماهیه معقولتون به ذهن بخواد باشه ولا به ماهیه واقعتون به العین، هیچ کدوم. مثل چی؟ که لوازم الماهیات، لوازم ماهیات و این کان ظرف العروضه و ذهن است، ولی تصدق و عقود و حقیقتن، این روی قضیه حقیقیه رفته نه روی قضیه دینیش. تصدق العقود و حقیقتن که قولنا الماهیت و ممکنتون، وقت شما میگه الماهیت و ممکنتون، الان این قضیه چیه؟ قضیه حقیقی هست دیگه. حالا اهم است از این که بخواد این در قالب قضیه حینیه قرار بگیری یکی از این رو تا خواهد شد، ولی الان ما قضیه رو بریم روی حقیقیه. چیز میگیم الماهیت و ممکنتون به صورت قضیه حقیقیه، اصلا وقتی به صورت قضیه حقیقیه شد هیچ عینی بودن و ذهنی بودن داخل داره، هر وقتی مرحله بالاتر. حالا وقتی این به صورت قضیه حینیه در آمد، البته یادوی نیست خارجی تلوازم الماهیات و این کان از ظرف العروضه و ذهن، بله این منافات نداره، ولی فدست و العقود حقیقتا این قضیه قضیه حقیقی است که قولنا الماهیت و ممکنتون و الاربعت و زوجون، الاربعت و زوج و قضیه حقیقیه است. و المعقولات و ثانیه فی لسان المیزانیین قسمون من المعقولات ثانیه به حاضر معنا، فقط اونجاییست که به صورت ذهنی باشه. لکن المعقولات به ها لا تكون الا قضایا ذهنیه، فقط قضایای ذهنی است در نزد آقایان منطقی. کما علم بخلاف ماهیه بالمعنى الاعم الدائر بین الفلاسفه، که این معنای اهم میشه اختصاص به ذهنی نداره، فان المنعقد بها من القضایا صنفان، به نظر حکیم فان المنعقد بها اونچه که به معنای اهم است من القضایا صنفان حقیقیه و ذهنیه، ولی مال میزانی فقط قضایای فرمود ذهنیه بود که لکن المعبودات بها لا تکونو الا قضا یا ذهنیه. ولی اونجه که در السنه حکما هست قضایایی که برای اونا منعقد میشود هم حقیقیت هم ذهنیه است. پس بنابراین معقولات ثانی منطقی را فیلسوف معقولات ثانی میداند، ولی غیر از او قضایای حقیقی را هم او معقولات ثانی میدونه که دست منطقی دیگه نیست. حالا ذکر تنبیهیون که مطلب تنبه دادن جدیدی نیست و تعقیب تحصیلیون که فرمایش ابن سینا و شاگرش بهمنیار اینا رو در این موضوع نقل میکنه که این بحث رو اگرشون در ذیل فصل اول قرار میدادن انصاف بود. حالا بحثش رو هر پیش دیگه امشب ظاهرا وقت برای شروعش نمیمونه، میمونه برای شنبه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. دو تا کار امروز انجام شده در بارش. یک کار این که تصمیم گرفته شده، ما بناشد به حال قوه الهی فقط به قصد استشفا شبای جامعه شروع کنیم از این فرد شب نظر داینده انشالله، یعنی فقط به قصد استشفا. به این فکر افتادم، گفتم ما سال قبل این درس نهج البلاغه رو داشتیم و اون بهتر بودم سال قبل این درس دارم که تعطیل شد، ما برایم یه درس اذکار دیگه دروغ لازم نیست اینجا بگیم، با روزی ده دوازده تا قرص و کپسول برای یه درس الان کماکان. بذار گفتم به قصد استشفا بعد نظر بلاغ رو شروع کنیم و انشاءالله با اون رو به الهی از کلمات قصار شروع کنیم، بریم دیگه همه این کلمات قصار نهج البلاغه رو، موضوع دیگه نمین کلمات قصار نهج البلاغه رو به یه حدی که حالا به قصد استشفا و حضور در خدمت نهج البلاغه و ارتباط انسان با نهج البلاغه این موضوعیت داریم. و کار دوم این که حالا بین را هم داشتون می آمدیم شد بودون شبای جمعه را دیگه اینجا جلسه چیزی آقایان نگذارن که انشالله شبای جمعه این بحث رو حالا ما به این عنوان حالا شروع کنیم دیگه، به این معنا نیست که درس نهج البلاغه حالا هست، حالا ما نهج البلاغه می فهمیم یا نمی فهمیم، حالا میگیم رست درس نهج البلاغه بگذاریم، اینا اصلا حوصله این چیزا نیست. ما به قصد استشفا میخوام شروع کنیم، حالا دایهی هم نداریم که شر اون چه که حالا ببینیم توفیق پیدا کنیم بشه یه جلسه انسی انشاءالله باشه، داریم درد سری هم به لطف الهی و عنایت امیر رومیان اسلام پیش نهیم. حالا اگر دوستان کسی سوال چیزی کردن، اگر عمری بالا باشه هفته آینده انشاءالله.